این مقامی که به ما هدایت شده از شعور عبودیت ماست، یعنی چون در مقام عبودیت مطلق هستم و در مقام بندگی خدای تام و سجده تام در مقام خدای تام هستم، به این مقام منصب رسیدم و حامل این امانت الهی شد. و خود این سرپرستی هم که نسبت به عالم می کنند باز از شؤون عبادت اونهاست، یعنی اینجوری نیست که تصرفات اونها در آدم چیزی غیر از عبادت و بندگی به پرستش خدای متعال باشه و غایتی جز عبودیت و تقرب به خدای متعال داشته باشه. فعل سرپرستی اونها در عالم که آدم رو به سمت خدای متعال هدایت میکنن، این فعل غایتی جز بندگی و حضور تام و عبادت بیشتر در مقابل خدای متعال نداره. و موضوع این عبادت و سرپرستی چیست؟ آیا این سرپرستی که میکنن موضوعش مثلا ایجاد نظم اجتماعی است؟ یعنی امامت اونها برای نظم اجتماعی است، برای ایجاد رفاه و معیشت در این دنیا است، برای ایجاد توسعه است، یا موضوع نفس سرپرستی اونها هم از فروع عبادت سرپرستی از عبادت خدای متعال است؟ هیچ نفسانیت و مقام رشدیست آیتی برای این فعل نیست، برای این سرپرستی نیتی نیست الا پرستش بیشتر خدای متعال، چون اونها وادار کرده به این که این منصب رو به وزیر هم دو اعمال بکنن. عبودیت خدای متعال به بندگیست،
نظریه ایشون هم میشه که همچین چیزی ازش استفاده میشه.
میکنه خودش متوجه هست که بنابراین اگر ما بخوام بگیم باید خدا رو بخوام بس یعنی اعتبار کردن عقلا که کار خوبی باشد فاعلش رو معلوم بکنن و معنای غیر این نداره خوبی یعنی ینبغی یعنی عقلا این فعل رو شایسته میدونن و شایسته دادنشون هم شایسته دانستن همی که اعتبار کردن که فاعلش معلوم باشه. خب برای چی اعتبار کردن؟ برای اینکه نظم برقرار بشه. پس بنابراین پرستش خدای متعال جزء اعتباراتیست که عقلا کردن برای حفظ نظم نظم میکنی. یعنی پرستش میشه از شؤون انتظام اجتماعی که انه و حالا خود این نظم برای چیست؟ بشر برای چی نظم میخواد؟ لابد برای این که به مقاصد خودش رفاه، امنیت و امثال اینا برسه دیگه. اگر مقصد جامعه رو شما چیزی گرفتید بعد برای این که به اون مقصد برسن نظم اجتماعی لازمه، بعد نظم اجتماعی متقرب موجب می شود که یک سلسله اعتباراتی اتفاق بیفته، یکیش هم حسن پرستشه. نه فهمید قبه ظلمه، حسن عدله و پرستش خدای متعال هم از فروع عدله دیگه. خب اگر اینجوری تقریر کنیم یک اشکال خیلی واضحی به این نظریه از اونی که لازمش اینه که پرستش خدا خوب است چون عقلا اعتبار کردن، ینبغی ترک پرستش بد است چون عقلا اعتبار کردن که لا ینبغی مثلا ظلم. خب عقلا برای چی اعتبار کردن؟ برای حفظ نظم. نظم برای چی؟ لابد برای رفاه و امنیت. پس پرستش میشه از شؤون رفاه و امنیت. شبیه هم در همین جا هم هست. اگر ما بگیم جامعه نظم بشر مدنی به طبع است یا اجتماعی است و جامعه نیاز به نظم داره، نظم نیاز به قانون الهی داره، قانون الهی اونجوری میخواد، امامت برای چیست؟ امامت برای اینه که نظم اجتماعی حفظ بشه. نظم اجتماعی برای چی حفظ بشه؟ لابد برای رسیدن به توسعه و رفاه و امنیت مادی. پس بنابراین امام فرع و احراز مادی جامعه میشه، به امامت میشه از شونه از کنم اجتماعی که برای تأمین احراز مادی است، در حالی که اینجور نیست. امامت برای ایجاد نظم اجتماعی نیست. امامت و ولایت امامه سلام برای گسترش پرستش خدای متعال است. امامت اونها، ولایت اونها طریق توسعه و تکامل پرستش در جامعه است. و موضوع سرپرستی اونها سرپرستی خود و سرپرستی عبادت است. حالا بعد اینو عرض میکنیم، اگر موضوع سرپرستی اونها سرپرستی عبادت است، آیا معناش اینه که کاری با زندگی اجتماعی ما ندارن، فقط با زندگی معنوی فردی ما ارتباط دارن و ارتباط معنوی ما رو با خدای متعال رهبری میکنن، یا نه موضوع سرپرستی اونها سرپرستی عبادت و قرب و کماله و دامنه سرپرستی هم همه عرصه‌های حیات انسان هست، اهم از حیات ظاهری و باطنی و حیات فردی و اجتماعی انسان. همه این عرصه‌های حیات و معیشت انسان عرصه جریان ولایت و خلافت الهی است، منتها موضوع این جریان خلافت سرپرستی قرب و عبادت و همه عرصه‌های حیات انسانی میتونه تبدیل بشه به بستر پرستش خدای متعال و بستر توسعه قرب. نقطه مقابلش هم این هست، بعضی از تصرفات مدیریت‌های اجتماعی در واقع سرپرستی توسعه احباب ارضای نفس است. اون طرفش میشه سرپرستی توسعه عبودیت و توسعه و اساسا جامعه از اولین گامی که در تأسیسش برداشته میشه ممکنه جامعه الهی باشه، ممکنه جامعه مادی باشه. این که بشر چرا زندگی اجتماعی میکنه و برای چی حیات اجتماعی داره و تشکل جامعه برای چیست اصلا، اگر این رو دنبال کنیم میرسیم به این که ما دو جور جامعه داریم، جامعه الهی و جامعه‌ای که دنبال احراز دنیوی و نفسانی و غیر الهی هستند. جوامعی که انبیای الهی و اولیای الهی و خلفای معصوم محور اون جامعه هستند، اون جامعه است که همه شؤونش الهی است. اینکه بشر مدنیه به طبع است و طبیعتش اقتضای زندگی اجتماعی میکنه، این برای تفسیر حیات اجتماعی بشر کافی نیست. حالا برای اینکه یه مقدار این بحث رو بیشتر بتونم باز بکنم، عنایت بکنید به این بحث معروفی که هست که بشر دارای زندگی اجتماعی است. خب چرا بشر زندگی اجتماعی داره؟ بعضی گفتن بشر مدنیه به طبعه، یعنی طبیعتش اقتضا میکند که به صورت فردی زندگی نکنه بلکه به صورت جمعی زندگی بکنن، یعنی یک اقتضاعاتی، یک تمایلاتی، یک تمنیاتی به یک سلسله نیازهایی در طبیعت انسان قرار داده شده که این نیازها و تمایلات طبیعی که در درون انسان هست انسان رو به سمت زندگی جمعی و به صورت مشاع فرا می‌خونه. خب به یک معنا این معنای از مبنای زندگی اجتماعی انسان اینه که انسان یک سلسله نیازهایی داره که این نیازها به صورت جبری انسان رو به طرف حیات اجتماعی فرا می‌خوانند. از اختیار خود او هم این نیازها و تمایلات و تمنیاتی که در وجود او هست خارجه. میشد خدای متعال انسان رو یک جوری خلق بکنه که این انسان هیچ نیازی، هیچ تمنایی در وجود خودش برای مشارکت با دیگران و زندگی جمعی با دیگران نداشته باشه، ولی خدای متعال یک سلسله نیازهای طبیعی و روانی و نیازهای دیگر در درون انسان قرار داده که این نیازها انسان رو به سمت حیات اجتماعی فرا می‌برد. خب حالا سوال اینه، آیا واقعا شکلگیری جامعه فقط مستند به این نیازهای طبیعی انسانه؟ این نیازها کدام هستن؟ سطح این نیازها چیست؟ آیا این نیازها فقط نیازهای به اصطلاح دنیایی و مادی و نیازهای مربوط به عالم طبیعت هستن؟ یا در انسان یک سلسله نیازهای متعالی هم وجود داره که اون نیازهای متعالی هم انسان رو به سمت حیات اجتماعی و زندگی اجتماعی دعوت می‌کنه؟ به نظر میاد که زندگی اجتماعی انسان فقط بر پایه نیازهای طبیعی به معنی نیازهای این دنیای انسان نیست. ممکنه که یکی از عواملی که انسانها رو به زندگی اجتماعی دعوت میکنه همین نیازهای طبیعی انسان باشه، ولی تنها انگیزه ای که انسان رو دعوت به حیات اجتماعی میکنه این نیازها نیست، بلکه یک نیازهای متعالی دیگری هم هست که اون نیازهای متعالی هم جز از طریق حیات اجتماعی تأمین نمیشن. و اون نیازهای متعالی نیاز به پرستش و قرب بیشتر هست. به تعبیر دیگه همینطوری که انسان یک سلسله نیازهای طبیعی داره که اون نیازهای طبیعی ارضایش نیازمند به این مشارکت به زندگی مشارک اجتماعی است، از کوچکترین واحد جامعه تا بزرگترین واحد اجتماعی شکل میگیره برای تأمین امنیت بیشتر انسان و تأمین نیازهای بیشتر طبیعی که انسان داره، یک نیازهای بالاتری هم هست که اون نیازها تأمین نمیشود الا به همین کیفیت. ولذا نباید بکنید اینجور نیست که انسان فقط نیازهای نفسانی داره، به نیازهای نفسانی انسان رو به حیات اجتماعی دعوت میکنه. بله ممکنه بخشی از انگیزه های حیات اجتماعی برگردن به نیازهای نفسانی انسان و عده این انگیزه همکاریشون فراتر از همین نیازهای طبیعی و مادیشون نباشه و بعضی از جوامع بر محور همین نیازهای طبیعی و مادی شکل بگیرن. ولی آیا واقعا همه جوامع پایگاه شکلیشون همین نیازهای اجتماعی انسانه؟ ملاحظه فرمودید یک نظریه رو مهمه که در مقاله ششم روش رادیسمشون مقاله ادراکات اعتباری به تناسب این نظریه رو اونجا طرح کردن، در تفسیرشون هم در ذیل آیات متعددی از قرآن فی جمله بهش پرداختن، در رساله الولایه‌شون هم که شاید مهمترین رساله ایشون هست، رساله مختصری است، این بحث رو خوب بحث دادن. و اون این است که انگیزه انسان برای زندگی اجتماعی استخدام است، که انه انسان یک موجود استخدامگر است. انسان یک ابرازی داره، یک اهدافی داره، اون اهداف تأمین نمی شود الا از طریق استخدام دیگران و دیگران رو در خدمت اون هدف گرفتن. و همین موجب می شود که انسان رو به زندگی اجتماعی بیاره و اعتبار جامعه بکنه، اعتبار استخدام بکنه و دیگران رو در خدمت خودش قرار بده. بنابراین جامعه پایگاهش انگیزه استخدام هست که تبدیل میشه به اعتباراتی اجتماعی و از دل اون جامعه شکل میگیره. خب اناد بکنید، این نظریه رو من نمیخوام مفصل بحث بکنم و خود مرحوم علامه هم به این نکته عنایت داشتن از بعضی از عباراتشون استفاده میشه که این نمیتونه پایگاه شکل گیری همه جوامع باشه. ممکنه در یک سلسله جوامع انگیزه شکل گیری جامعه برگرده به استخدام نفسانی، یعنی بشر میخواد دیگران رو در خدمت اهداف خودش بگیره تا به اون اهداف برسه، همه دنبال همین هستن، بنابراین یک انگیزه استخدام عمومی وجود داره، به این موجب میشود که همه رو بیارن به حیات اجتماعی و دنبال این باشن که دیگران رو استخدام کنن تا به اغراض اجتماعی خودشون برسن. خب طبیعتاً نتیجهش این میشه که همه دنبال منافع بیشتر و حد اکثری خودشون هستن، کم کم به این نکته میرسن که وقتی منافع در تعارض و تضاد قرار میگیره اعتبار عدالت میکنن که باید روابط اجتماعی روابط عادلانه باشه تا همه به منافع خودشون برسن. این اعتبار عدالت برای تأمین منافع عمومی است که این منافع عمومی به تعارض مبتلا شده. حالا من کار با این تبیین از عدالت و اعتبار عدالت و امثال اینها ندارم، این اعتبار هم خالی از مناقشه نیست، ولی اگر ما بخوام جوامع رو همه رو به این برگردونیم بگیم این انگیزه شکل‌گیری حیات اجتماعی بشر از آغاز نظریه استخدامه، یعنی انسان رو به حیات اجتماعی میآورد برای منافع شخصی خودش، برای تأمین اغراض شخصی خودش، دیگه طبیعی است این جامعه نمیتونه پایگاه توسعه عبادت و پرستش باشه، همه روابط اجتماعی برمیگردن به انگیزه های نفسانی. از کردم خود ایشون هم عنایت به این نکته دارن و در جایی ترمیم نمیدن این نظریه، ولی حالا غرضم اینه، اگر ما این رو بپذیریم در جامعه هاییست که بر محور نفس شکل میگیرن، اگر محور شکل گیری جامعه نفس انسان باشه و نفسانیات انسان، بعد همین رو بیدیم جامعهی که بر مدار نفس میچرخه، این جامعه جامعه استخدام محوره، جامعه ایست که همه میخوان دیگران رو در خدمت خودشون قرار بگیرن، بدن به نردبان ترقی خودشون و سکوی پرواز خودشون قرار بدن دیگران، بعد دیگران رو متمتن بشن و به این اون کسی هم که رهبری میکنه این جامعه رو و به اصطلاح مدیریت این جامعه به دست اون میفته، سرپرستی این جامعه و ولایت این جامعه به عهده اون میفته، اون انسانی است که تواناتر هست و دیگران رو توانسته بیشتر در خدمت نفسانیات خودش قرار بده و در واقع اون هم باز دوباره با همین نظریه با همین انگیزه استخدام جامعه رو رهبری میکنه. چرا سرپرستی میکنم؟ میخواد به منافع بیشتر خودش برسه. مدیریت او هم بازگشت میکنه به ارضاء خودش و تأمین بیشتر منافع خودش. بعد ممکنه ما این چنین جامعه‌ای داشته باشیم که هم روابط اجتماعی بازگشت به انگیزه های نفسانی بکنه و هم سرپرستی جامعه بازگشت به انگیزه های نفسانی بکنه، و اتفاقا ما گمانمون اینه جامعه های مادی حتما همینجورن هستن، یعنی جامعه ای که بر محور عرض کنم انگیزه های نفسانی شکل میگیره قاعدتا یک چنین جامعه ایست که همه افراد نگاهشون به جامعه نگاه از زاویه منافع خودشون هست و حتی اون کسانی که جامعه رو مدیریت و رهبری میکنن اگر از منافع دیگران هم صحبت میکنن در واقع منافعی است که در استخدام منفعت بیشتر خودشون هست، برای اینکه خودشون بیشتر منفعت ببرن دیگران هم باید به یک رشد و منفعتی برسن، و بنابراین هم ولایت و مدیریت در این جامعه بازگشت میکنه به انگیزه نفسانی به استخدام دیگران، همون کسانی که این مدیریت و ولایت رو قبول میکنن باز دنبال منافع نفسانی خودشون هستن و همون همکاری هایی که در دل این نظام اجتماعی اتفاق میفته، این تعامل ها هم باز انگیزه است، پیش انگیزه استخدام دیگران به نفع خود هست، انگیزه است که همه رو دنبال خودشون هستن، خودشون رو مدار میدونن و منافع خودشون اصل میشه. ولی آیا واقعا همه جوامع اینجوری هستن؟ همه جوامع جوامعی هستن که بر مدار ارضاء بیشتر نفس و لذت بیشتر نفس شکل میگیرن؟ یا نه، ما جوامعی داریم که این جوامع بر مدار پرستش خدای متعال شکل میگیرن؟ یعنی از اول انگیزه شکل دادن به یک چنین جامعه انگیزه نفسانی نیست، بلکه انگیزه ایجاد یک اراده مشترک اجتماعی، یک اراده مشابه اجتماعی برای گسترش عبودیت و تکامل پرستش خدای متعال است. و اگر جامعه انبیا رو دنبال کنیم به همین میرسیم. انبیای الهی اگر محور یک سلسله جوامع ایمانی بودن و محور تمدن الهی در تاریخ بودن، انگیزه‌ای که اونها برای ایجاد جامعه و شکل دادن جامعه و قوام دادن به جامعه و رهبری جامعه داشتن، انگیزه استخدام نبود. و اگر مؤمنین رو دور خودشون جمع می‌کردن، اینجور نبوده که بخوان انسان‌هایی رو با انگیزه مادی و منافع مادی دور خودشون جمع کنن، که اونها بیان دور هم بیا جمع بشن که به منافع مادی بیشتر نفسانی خودشون برسن. از اول انبیای الهی اون انگیزه رو که در انسان بیدار میکردن و تلاش میکردن آرام آرام اون انگیزه رو احیا بکنن در انسان و تبدیل بکنن به انگیزه غالب، و بعد اون انگیزه رو جاری بکنن در شکل گیری جامعه، انگیزه تقبل خدای متعال، اون انگیزه های فطری انسان و عوامل فطری انسان بوده. انبیاء الهی اون عوامل و انگیزه ها رو، اون دفینه های انگیزه هایی که در فطرت انسان بوده، اونها رو احیا میکردن. اون انگیزه ها احیا میشده برای شکل گیری جامعه. خوب نایت بکنید، ممکنه کسی قبول کنه بگه انبیاء می آمدن انسان رشد می دادن و انگیزهی در انسان ایجاد می کردن که انگیزه الهیه، ولی این انگیزه الهی برای فقط عبادت و بندگی خدای متعال و رابطه باطنی انسان با خدای متعال بوده، ولی کاری با جامعه و شکل گیری حیات اجتماعی و روابط اجتماعی نداشتن. اونها بر پای همون انگیزه ها و تمنیات طبیعی و نفسانی انسان شکل. آیا اینجوریه که انبیای الهی می آمدن انگیزه های الهی انسان رو آرام آرام بیدار می کردن و این انگیزه ها رو مدار شکل گیری حیات اجتماعی انسان و روابط اجتماعی انسان قرار می دادن؟ یعنی همینطوری که خودشون در روی کرده به جامعه و در این که مردم رو دعوت می کردن حول خودشون برای بندگی و پرستش خدا رو تا انگیزشون انگیزه نفسانی و استخدام دیگران برای رسیدن به مقاصد نفسانی نبوده، به تعبیر دیگه نفس اونها مدار دعوت نبوده، بلکه اون روح الهی اونها بوده که اونها رو وادار میکرده به اینکه بشر رو دعوت کنن به پرستش بیشتر و بشریت رو حول خودشون جمع بکنن، اون انگیزه ای رو هم که در جامعه، میلی رو هم که در جامعه بیدار میکردن، نیتی رو هم که احیا می‌کردن در شکل گیری حیات اجتماعی، نیت الهی بوده. یعنی تلاش می‌کردن که جامعه رو به اخلاص بیشتر برسونن و همین اخلاص عامل روی آوردن اونها و انبیا، شکل دادن جامعه و روابط اجتماعی و دولت و حکومت و دفاع از خود و امثال اینها باشه. لذا جامعه شکل می‌دادن که از اول هم سببندی هاش متفاوت بوده، هم انسان هایی که می آمدن انسان های متفاوتی بودن، هم درگیری هایی که تو این جامعه با جوامع دیگر بوده متفاوت بوده با درگیری هایی که در بین قدرت های مادی اتفاق می افته. یعنی سببندی ها از اول مثلا سببندی به جامعه مثلا مؤمنین و منافقین و کفار می شده، انبیا مؤمنین رو سعی می کردن دور خودشون جمع کنن. درگیری ها انگیزش منافع بیشتر مادی نبوده، بلکه اعلای کلمه توحید بوده. روابط اجتماعی روابطی بوده که بستر جریان توحید و ولایت حقه باشه. پس بنابراین بر اساس این نگاه می شود ما بگیم که ما در یک تقسیم بندی کلان میتونیم دو جور جامعه داشته باشیم. یک جامعه ای که جامعه ایست نفسانی، جامعه ایست مادی، انگیزه شکل‌گیری روابط اجتماعی در این جامعه دور هم جمع شدن و همکاری کردن انگیزه مادی است. برای ارضای بیشتر تمنیات نفسانی خودشون دور هم جمع میشن، جامعه تشکیل میدن، آرام آرام هم تمایلاتشون توسعه پیدا میکنه، هم افکارشون توسعه پیدا میکنه، هم قدرت عینیشون توسعه پیدا میکنه، به تعبیر دیگه همدلی و همفکری و همکاریشون گسترش پیدا میکنه، ارتقاء سطح پیدا میکنه و بعد یه جامعه پیچیده‌تری شکل میگیره و آرام آرام میرسن به یک تمدن پیچیده. این تمدن پیچیده یک تمدنی است که از بنیان اگر دنبال بکنید بنابش بر نفس انسان هاست. یعنی اون چه تو این جامعه داره عمل میکنه نفسانیات انسان هاست، نفس ها هستند که با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن با انگیزه های نفسانی. ولی یک جامعه دیگری داریم که مبتنی بر انگیزه های الهی است. اون انگیزه های الهی احیا میشه، هم ولی یه جامعه، اون کسی که میخواد جامعه رو شکل بده و سرپرستی بکنه و رهبری بکنه و به سمت کمال هدایت بکنه، هم نیروهایی که گرد اون جمع میشن و یک روابط اجتماعی شکل میدن، انگیزه هاشون انگیزه های الهی است. از اول بنیان این جامعه بنیان محسوس و بنیان تقوای الهی است. نهایت میفرمید افمن اساس بنیان و الا تقوا من الله، یعنی اساس این بنیان بر تقواست. چرا دور هم جمع میشن؟ چرا این پیامبر میاد این جمعیت رو دعوت میکنه بول خودش؟ آیا میخواد به این قدرت مادی برسه؟ آیا میخواد اینا رو استخدام کنه برای اقتدار مادی خودش و لذت میبره از اینکه اینها دورش جمع بشن، از توجه اونها به خودش لذت نفسانی میبره، یا اینکه نه این دعوت برای اینه که این جمعیت رو جمع بکنه و به پرستش خدای متعال برسونه. اونها که دعوت رو اجابت میکنن و به عنوان مؤمنین دور انبیا جمع میشن، آیا انبیا رو انگیزه های مادی اونها دست میذارن؟ مثل مستهینی که حالا مستهایی که اسمشون رو میذارن مسته، دنبال اصلاحات اجتماعی میرن و مردم رو انگیزهی که درشون ایجاد میکنن برای دعوت، انگیزه به رفاه و لذت و رسیدن به منافع مادی است. انبیا این کار رو میکنن، یعنی از روز اول که میان مردم رو دعوت میکنن به اینکه مردم شما وضع معیشت و اقتصادتون بده، دور هم جمع شید منافع اقتصادیتون رو تامین بکنید، یا از اول میگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی انگیزه ای که بیدار میکنن برای تجمع حول انبیا و طبیعتا یک روابط شکلگیری یک جامعه و روابط اجتماعی. آیا اون دغدغه مشترکی که ایجاد میکنن، انگیزه مشترکی که ایجاد میکنن، همدلی که ایجاد میکنن، همدلی در جهت منافع مادی است یا همدلی در جهت پرستش خدای متعال؟ دعوت به قرب و توحید و احیای اون انگیزه است یا احیای انگیزه های مادی است؟ از اول احیای انگیزه های مادی است، الهی است، و بعد آرام آرام سعی میکنن این انگیزه ها رو هم خالص‌تر بکنن هم ارتقاء سطح درش ایجاد میکنن و طبیعتا جوامع پیچیده تر در روابط پیچیده تری شکل میگیره. ولی بنای این روابط اجتماعی رو وقتی شما میبینید، میبینید بر تقواست، بر پرستش خدای متعاله، بر رسیدن به کمال و برد. لذا در یک چنین جامعه انسان ها هم وقتی دور هم جمع میشن به این جهت نیست که میخوان به منافع خودشون برسن و میبینن بر رسیدن به منافع خودشون بهترین است که دیگران رو پل منافع خودشون کنن، بلکه برای اینه میخوان به پرستش کاملتر برسن، به احساس میکنن این پرستش کاملتر جز با مشارکت اجتماعی واقع نمیشه. به تعبیر دیگه به پرستش اجتماعی و مشاهه اجتماعی رو میارن و برای اینکه یک پرستش کاملتری واقع بشه و پرستش خدای متعال در همه روابط اجتماعی جاری بشه و آرام آرام ارتقاء سطح پیدا بکنه، برای چنین پرستشی رو به همکاری اجتماعی میارن و بعد آرام آرام در محور انبیا وقتی جمع میشن هم انگیزشون رو اخلاص میبخشن هم ارتقاء میبخشن و حول انبیا هم جامعه شکل میگیره. اما یک جامعه‌ای برای رسیدن به تعالی، حالا اگر بخواییم با ادبیات امروز بحث بکنیم و توسعه رو هم همینجوری که تعریف میکنن با ادبیات امروز تعریف بکنیم، یک سلسله جوامع حول انگیزه های مادی و بر محور اولیاء عرض کنن، حالا تعبیر اولیاء طاغوت تعبیر بی‌اشکالیست، بر محور اولیایی که دنبال گسترش التذاذ و بهره‌جویی دنیایی هستن شکل میگیره و آرام آرام هم پیچیده میشه تا جایی که میرسه به جامعه مدرن امروزی که انگیزه اجتماعی، انگیزه همکاری اجتماعی، انگیزه همفکریشون انگیزه رسیدن به توسعه است. یعنی یک تحول همه جانبه‌ای در جامعه شکل بگیره، تحول در فرهنگ، روابط سیاسی، روابط اقتصادی، همه شئون جامعه متحول بشه، ادبیات جامعه، سنن جامعه، ساختارهای جامعه متحول بشه، فرهنگ جامعه متحول بشه، به طوری که از یک سطح وارد یک سطح بالاتری بشن و به قول امروزی ها تمدن تغییر بکنه، وارد یک مدنیت جدید بشن. برای چی؟ که این مدنیت جدید مدنیت توسعه یافته تری است. که چی بشن؟ که لذت بیشتر ببرن، رفاه مادی بیشتر پیدا بکنن، امنیت اجتماعی بیشتر پیدا بکنن. یعنی انگیزه ای که جامعه رو شکل میده، اون انگیزه ای که احیا میکنن در نفوس و این نفوس رو بر محور این انگیزه دور هم جمع میکنن و به همکاری و پذیرش نظم اجتماعی و قانون مداری اجتماعی فرا میخوانن، انگیزه توسعه است. همون چیزیست که امروزش میگن توسعه. این یک جور جامعه است. یک جامعه دیگر است که انبیا شکل میدن. انبیا از اول انگیزه خودشون برای ایجاد جامعه و سرپرستی جامعه انگیزه الهی است، یعنی از شؤون عبادت اونها است. برای اینکه عبادت کامل ترین بکنن جامعه رو دعوت به عبادت میکنن. بنابراین فهمیدین، یعنی ولایتشون هم از شؤون عبادتشون. خب انگیزه ای رو که احیا میکنن که این نفوس رو دور هم، ارواح رو دور هم جمع بکنه، آیا انگیزه مادیست یا انگیزه الهی است؟ تلاش میکنن اون انگیزه های فطری انسان رو، اون عقل عملی که در درون انسان نهفته اون رو احیا بکنن و اون انگیزه ها رو به هم گره بزنن، جامعه درست بکنن. حالا یه جامعه درست میشه با این انگیزه. آرام آرام انبیا هم این جامعه رو ارتقا میبخشن. وقتی مؤمنین دور انبیا جمع میشن، ابتدای جامعه بسیط، کم کم یک جامعه است که ایمان ها شدیدتر میشه، پیچیده در میشه، روابط گسترده تری پیدا میشه تا میرسه به دوره عصر ظهور. در اونجا هم یک جامعه است بر محور ولی یه معصوم شکل میگیره، همه انگیزه ها درش الهی میشه و روابط هم یه روابط اجتماعی بسیار پیچیده است در اونجا. خب عنایت بکنید، بر این اساس جامعه میتواند، حیات اجتماعی میتواند بستر تعالی باشه، میتونه بستر انحطاط و سقوط انسان باشه، میتونه جامعه بستر همکاری مشترک برای توسعه بندگی به پرستش خدای متعال باشه، میتونه جامعه بستر همکاری مشترک برای توسعه التذاذ نفس و تفرعن نفس و ارضای نفس باشه، میتونه بستر توسعه ایمان باشه، تعالی انسان باشه، میتونه بستر توسعه نفاق و شرک و کفر باشه، میتونه بستر توسعه پرستش نفس باشه، میتونه بستر توسعه پرستش خدای متعال باشه. ما دو جور جامعه داریم. خب عنایت بکنید، این نکته ای که عرض میکنم نکته مهمی است. گاهی اوقات ما فقط پرستش خدای متعال رو در مقیاس فرد میفهمیم که فرد میتونه جدای از دیگران خودش پرستش بکنه، میتونه معصیت بکنه. بنابراین پرستش و معصیت برمیگرده به حوزه زندگی فردی انسان. انسان به عنوان یک فرد، به عنوان یک سلول مستقل در عالم، در روابط خودش با خدای متعال میتونه استکبار میکنه میتونه عبادت. ولی وقتی میرسیم به ارتباطات اجتماعی و همکاری اراده ها با هم دیگه به ایجاد وحدت اراده های اجتماعی، اونجا دیگه پرستش خدای متعال رو نمیبینیم، که انه در اونجا فقط جامعه شکل میگیره برای ارضای نفسانیات انسان. مردم دور هم جمع میشن، انسان ها جامعه شکل میدن که نیازهای طبیعی خودشون، نیازهای نفسانی خودشون رو برطرف بکنن. و البته وقتی این نیازهای نفسانی برطرف شد، حالا به صورت سلولهای منفرد و از هم جدا میتونن بندگی خدا رو تا بکنن. یعنی پرستش در حوزه روابط اجتماعی انسان شکل نمیده، ولی این موقعی انسان تلقیش اینه که جامعه میتواند از آغاز جامعه الهی باشه. بر اساس نظری اول، انگیزه های شکلگیری جامعه انگیزه های طبیعی و نفسانی است. حالا یا نظریه استخدام باشه یا نظریه دیگری باشه، قوام جامعه و حیات اجتماعی به انگیزه های نفسانی است، به انگیزه های طبیعی و مادی است. ولی یک موقعی شما از این دقیق تر تحلیل میکنه، میفهمد میتواند روابط اجتماعی بستر جریان عبادت خدای متعال باشه. جامعه درست میشه از اول وحدت اجتماعی، وحدت اراده ها برای یک عبادت مشابه گسترده است. این ها فرمودیم، یعنی با هم دیگه همکاری اجتماعی میکنن، همفکری میکنن، همدلی میکنن. حاصل این همدلی، همکاری و همفکری یک عبادت بزرگ اجتماعی و مشابه، که در این عبادت مشابه همه در عبادت کل شریکن به اندازه سهم خودشون. ما چنین جامعه میتونیم داشته باشیم. انبیاء الهی اگر میان، بشر به چنین جامعه دعوت میکنن و دائما هم سعی میکنن که این جامعه رو به خلوص بیشتر و نورانیت بیشتر برسونن. آیا چنین جامعه میتونه شکل بگیره یا نه؟ آیا پرستش فقط پرستش فردی است؟ حیات اجتماعی بستر پرستش نیست؟ یا پرستش میتواند، حیات اجتماعی میتونه بستر پرستش و طغیان باشه، بستر ارضاء نفس باشه، بستر قرب خدا متعال. اگر حیات اجتماعی انسان هم، یعنی وحدت اراده های اجتماعی که یک اراده بزرگ درست میکنه و این اراده بزرگ کارهای بزرگ انجام میده، اون وحدت اراده اجتماعی اگر در محور پرستش خدای متعال بود، یک عبادت بزرگ مشابه پیدا میشه که همه در عبادت کل شریکن، مثل یک شرکت سهامی، مثل یک مال مشابه، مثل یک زمینی که ارث به ارث میرسه به چند تا وارث، که همه به نحو مشابه در همه اجزا هم شریکن اما سهمشون متفاوته. در یک شرکت سهامی ممکنه یه نفر یه سهم داشته باشه، یه نفر هزار سهم، ولی همه اجزا این مال و ملک متعلق به همه است به نسبت. در عبادت اجتماعی اینجوریه، اون برآیندی که حاصل میشه از به اصطلاح همدلی اجتماعی، همفکری اجتماعی و همکاری اجتماعی، از هماهنگی انگیزه ها و اندیشه ها و رفتار انسان ها، اون برآیندی که حاصل میشه یک فعل بزرگه، که این فعل بزرگ فعل مشابه است که همه درش شریکن. لذا همه در عبادت هم دیگه شریک میشن، گویا هر فردی به زبان کل خدای متعال رو عبادت میکنه و همه به زبان او دارن خدای متعال رو عبادت میکنن به اندازه ظرفیت خودشون. این میشه پرستش اجتماعی و غیر از پرستش فردی است. مقیاس ثوابش هم با پرستش فردی قابل مقایسه نیست. در مثال اگر بخوام بگیم، شبیه نماز جماعت است و فراد. نماز جماعت یک نماز جمعی است که همه با هم محققش میکنن، که انه او هر فردی که به این جماعت اضافه میشه، این نماز اصلا وارد سطح دیگری میشه، نمازهای از هم جدا نیست. شبیه یک لشکری است که واحدهای مختلف داره، اینا البته انگیزه مشترک دارن، اگر انگیزشون مشترک نباشه توی لشکر دور هم جمع نمیشه، تفکر مشترک دارن، رفتار مشترک دارن، با هم دیگه تقسیم کار میکنن، یک کار بزرگ انجام میدن. اون فتحی که حاصل میشه برای اسلام منصوب به کل، به طوری که شما هر کدوم از اینها رو بردارید ممکنه اون فتح نقصانی درش واقع بشه. عنایت میکنم، لذا همه در اون شریکن به اندازه خودشون. یعنی فرض بکنید در یک لشکر اون کسی که داره تدارکات داره کار میکنه و تدارک میکنه جبهه رو، اون کسی که در خط مقدم داره کار میکنه و اون کسی که تو اتاق طرح و برنامه داره فکر میکنه و مدیریت میکنه، همه اینها با هم یک کار بزرگ رو دارن انجام میدن. یک نوع فعل رو انجام نمیدن، ولی یک کار مشترک، اجزای یک کل رو ایجاد میکنن. اون کل واحد که کل حقیقی است، برآیند همه این اقواله و همه در اون کل به نحو مشابه شریکن، همه در ثواب عبادت همدیگه شریک میشن. و بعد اگر یک لشکری باشه که همدلیشون برای توسعه کفر و قدرت مادی باشه، هم فکری و همکاریشون هم در این جهت باشه، یک معصیت بزرگ، یک استکبار بزرگ اجتماعی و مشاه شکل میگیره که همه در معصیت همدیگه شریک هستند. بنابراین ما غیر از این که پرستش فردی داریم، پرستش اجتماعی هم داریم. به تعبیر دیگه جامعه و روابط اجتماعی یا بستر پرستش الهی هستن یا بستر استکبار و ارضاء نفس هستن. هر دو هم نظم ایجاد میکنن، قانون ایجاد میکنن، ممکنه متناسب با خودشون امنیت و رفاه و عدالت متناسب با خودشون تعریف بکنن، ولی دو دست داره. یک جامعه ایست در مسیر توسعه به معنی امروزی شرکت میکنه، یعنی ارتقاء ظرفیت ارضا به اصطلاح ارضا تمنیات نفسانی، یعنی جریان نیاز و ارضا اجتماعی رو ارتقا میبخشه، وارد یه مقیاس دیگری میکنه، ولی نیاز و ارضا مادی است. و یک جامعه ای که جریان نیاز و ارضا انسان رو وارد مقیاس بالاتری میکنه، ولی نیاز و ارضا الهی است. قناعت میفهمید؟ حالا من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم و اون این است که اگر ما میگیم در جامعه الهی جریان نیاز و ارضا و مسیر تکامل جریان نیاز و ارضا به سمت توسعه تقرب و گسترش بندگی خدای متعال هست، آیا معناش این است که این نیازهای طبیعی که خدای متعال در انسان قرار داده باید حذف بشه یا سرکوب بشه؟ انسان نیاز به غذا داره، نیاز به خوراک داره، نیاز به خواب داره، نیاز به راحتی داره و نیازهای دیگری که خدای متعال در قرائز انسان قرار داده. آیا معنای این که جامعه الهی بشه، یک انسانی الهی بشه، اینه که روی این نیازها خط بکشه و این نیازها رو حذف بکنه؟ یا این که نه، این نیازها بستر تقرب انسان هستن. اگر خدای متعال انسان رو آفریده برای توسعه خود، برای عبادت، برای کمال معرفت، اگر این نیازها نمیتوانست در مسیر تقرب و معرفت قرار بگیره، خدای متعال نیازها رو نمیآورد. اینها مانع تقرب انسان نیستن، بلکه اینها مرکب تقرب انسانن. مهم اینه که انسان از طریق همین نیازها، این نیازها رو به گونه ای رهبری و هدایت بکنه که تبدیل بکنه به بستر عبادت و بندگی. البته فقط این نیازها نیستن که طریق تقرب انسان هستن، یک نیازهای متعالی تری هم در انسان هستن که اون نیازهای متعالی هم آرام آرام باید در انسان احیا بشن. مثل اون کسی که فرض بکنید نیاز به نجوا و بندگی خدای متعال و شب زنده داری درش احیا میشه، به طوری که بیش از اون انسانی که احساس نیاز به قضا میکنه احساس نیاز میکنه به این مناجات. پس یک نیازهایی در انسان احیا میشه، نیازهای برتر. همین نیازهای طبیعی هم حذف نمیشن، این نیازها تبدیل میشن به بستر تقرب. عنایت دارید که اصلا طریق ارتباط ما با خدا تا نیازمونه. ما گرسنه میشیم، این گرسنگی بستر تقرب، منتها به شرط اینکه وقتی گرسنه میشیم فقر خودمون رو بفهمیم. این فقر رو هم وقتی میخوایم تأمین کنیم به غیر خدای متعال اسناد ندیم، اسناد به خدای متعال بدیم. وقتی هم تأمین شدیم بدونیم غیر او تأمین نمیکنه، با بسم الله دوباره حرکت بکنیم. وقتی گرسنه میشیم اعلام افتقار کنیم، وقتی سیر میشیم شکر هم کنیم. عنایت کردید؟ پس غذا خوردن بستر تقرب، طبیعتاً باید مناسکی هم پیدا کنه. اون غذا خوردنی که بستر تقرب، مناسک خاص خودش رو پیدا میکنه، مناسکی که نفسانیات در این ارضاء نیاز اصل نشن. همه نیازهای ما اینجوریه. پس اگر انبیای الهی جامعه‌ای درست میکنن بر محور انگیزه پرستش خدای متعال و میخوان یک وحدت اجتماعی درست بکنن که اون وحدت اجتماعی درش پرستش خدای متعال در همه روابط اجتماعی برقرار بشه، مثلا یک رابطهش رابطه
زندگی اجتماعی در مقیاس خانواده است. رابطه زن و مرد، رابطه پدر و مادر با فرزند، فرزند با پدر و مادر بشه یک رابطه الهی. حالا رابطه این خانواده با خانواده به صورت رابطه فامیلی و عشیره ای و کم کم به صورت یک جامعه بزرگ، همه روابط و همکاری ها بشه همکاری های الهی و بعدم این همکاری الهی ارتقاء سطح هم پیدا بکنه، ظرفیت عبادت از یک سطح وارد یک سطح دیگری بشه. واقعا مقیاس عبادتی که با نبوت جناب موسی کلیم اتفاق میتونه بیفته قابل مقایسه نیست با مقیاس عبادتی که با نبوت نبی اکرم میتونه اتفاق بیفته. هر دو هم جامعه مؤمنین هستن، اصلا اون ظرفیت عبادت در مرحله قبل نیست. یکی از معانی شب قبل همینه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر، که میدونید در بعضی روایات هست وقتی حضرت عرض کردن به خدای متعال که عمر امت من کوتاهه که دارن در روایات حضرتان بین 60 تا 70 بالغش و امم گذشته عمر طولانی داشتن، چجوری این جبران میشه؟ خدای متعال سوره قدر رو نازل کردن. یعنی اصلا مقیاس عبادت با ظهور نبوت نبی اکرم و خلافت ائمه و ولات معصومین وارد یه مقیاس دیگه میشه، در یک مقیاس دیگری تقرب ممکنه واقع بشه. اینا فهمیدید مقیاس عبادتی که در عصر ظهور واقع میشه با مقیاس عبادت در قبل از ظهور متفاوته. بنابراین فکر کنید اینجا هم جامعه است، وحدت اجتماعی، انسان‌ها به صورت سلول‌های مستقل از هم عبادت نمی‌کنند، بلکه روابط اجتماعی برقرار میکنن، اراده ها به یک وحدت حقیقی میرسن و اراده ها وحدتشون یک برایند داره، تو این برایند همه شریک میشن. اما به نسبت طبیعی شما در ارگانیسم انسان میگید قلب انسان هم در آن واحد مثل ریه انسان، مثل از کنم بقیه اجزای بدن انسان با هم دیگه دارن همکاری میکنن تا این ارگانیسم زنده در حال حرکت. اما برای اون سهم تأثیر واحدی قائل نیستید، سهم مغز و قلب و ریه و کبد با بقیه اعضا یکسان نیست، خودشون هم همینطوره. آهاد یک جامعه هم همینطوره، سلول های مستقل نیستن که به صورت مستقل عبادت بکنن. این نکته مهمی است که آیا ما عبادت رو فقط در حوزه روابط فردی به صورت جزایر مستقل به سلول های مستقل تعریف میکنیم و روابط اجتماعی فقط برای ارضاء نیازها و تمنیات مادی، یا نه خود حیات اجتماعی بشر و وحدت اجتماعی بشر میتواند در محور انگیزه الهی، اندیشه الهی، همکاری الهی باشه، میتونه محورش توسعه تقرب باشه و میتواند محورش توسعه تمنیات نفسانی باشه. مثل اینکه فرد در حوزه روابط باطنی خودش میتونه استکبار بکنه، میتونه عبادت بکنه، در شکل گیری جامعه و ایجاد یک به اصطلاح فعل بزرگ اجتماعی هم میشه این فعل روحی، فعل ذهنی، فعل عملی. جامعه همینجوریه دیگه، هم فکری داره، هم همدلی داره، هم همکاری، یعنی فعل روحی واحد داره، ارواح با هم دیگه اشتراک در انگیزه و هدف پیدا میکنن، فکر منسجم واحد پیدا میکنن، عقلانیت واحد اجتماعی پیدا میشه. واحد که میگم نه یعنی واحد بسیط، یعنی منسجم، دانش واحد اجتماعی پیدا میشه، همکاری اجتماعی پیدا میشه، ساختارها و نهادهای اجتماعی شکل میگیرن، یک فعل بزرگ اجتماعی واقع میشه. این فعلا میتونه استکبار باشه، میتونه عبادت باشه، منتها استکبار عبادت مشاع که همه در عبادت هم دیگه شریکن. حتی از این بالاتر اینو اشاره میکنم و عبور میکنم، میشود جوامعی که در طول تاریخ به دنبال هم دیگه میان به هم گره بخورن و یک عبادت بزرگ تاریخی کنن، یعنی جوامع تاریخی منحل در یک جامعه بزرگ بشن و در عبادت هم شریک بشن. در نهر البلاغه است، بعد از جنگ جمل کسی به حضرت امیر عرض کرد کاش برادر من بود و پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمودن احب آخی که من عرض کرد بله، فرمود با ماست، در ثواب ما شریکه، قلیب به ایمن، اقوامی با ما شریکن که هنوز به دنیا نیومدن چون همدل ما هست. اراحت میکنید حالا یکی از ابعاد توفیر نیت و وسعت نیت میکنه، این که در روایات متعددی داریم که من الرازی به فعل قوم که داخل فیه، این که حضرت قوم آخر الزمان رو عقوبت میکنن به خاطر معصیت نسل‌های گذشته، به خاطر همدلیشون، به خاطر اینکه یک کار رو با هم دیگه دارن انجام میدن. پس عنایت بکنید ما میتونیم یک فعل اجتماعی مشترک داشته باشیم، وحدت اجتماعیمون بر محور پرستش بشه، میشه بر محور شیطنت باشه. خب حالا خوب عنایت بکنید، اون چه محور صلاح و فساد جامعه است چیست؟ آیا قانون خوب اصل خوبیه؟ آحاد افراد اصلا یا اصل در صلاح و فساد جامعه ولایت حق و باطل؟ اون اراده‌ای که میخواد نافذ بشه و جاری بشه در جامعه و وحدت جامعه رو تأمین بکنه و این نظام وحدتش به او برمیگرده، حول او اراده های دیگه جمع میشن، تعلق به او محور اصلی شکل گیری جامعه است. اون اراده‌ای که محور جامعه است، اون اراده اگر اراده صالح بود جامعه صالح میشه، و اگر فاسد بود فاسد میشه. محور اصلی صلاح و فساد جامعه ولایت حق و باطل، محور اصلی ظرفیت ارتقاء جامعه ظرفیت ولایتش، چه در دستگاه باطل چه در دستگاه هم. در دستگاه باطل هم وقتی شدت مدیریت مادی پیدا میشه، جامعه مادی از یه سطحی وارد یه سطح دیگه میشه، مقیاس دنیا پرستی عوض میشه، مقیاس استکبار شیطنت عوض میشه. شیطنت مشاهی که الان در دنیا انجام میده که در کی در دورهای گذشته اصلا ممکن بوده که یک عده‌ای فلسفه‌ش رو درست کنن، یه عده‌ای دانش تجربیش رو درست کنن، فناوری ها و صنعتش رو پیچیده‌اش رو درست بکنن، ساختارهای جهانیش رو درست بکنن، بعد معصیت رو جهانی بکنن، ارزش‌های فاسد رو جهانی بکنن. یه بحثی بود با دوستان ما، اصلا فرض بکنید این وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های جمعی که پیدا شد و این فسادی که در عالم دست میدن از طریق نشر اخبار و اطلاعاتشون یا از طریق نشر هنر و امثاله، از طریق تنظیم اخبار یا از طریق هنر مبتذلشون، ببینید این پشت سرش نظام مطالعات پیچیده تاریخی است که همه اونایی که این مطالعه رو کردن توی فعل نمشاه حضور. خب این کم کم هم فساد رو گسترش دادن، هم مهمتر از فساد ارزش‌ها رو تغییر دادن. شما حق ندارید بگید چرا یک سایت فاسد در اون طرف دنیا ایجاد فساد میکنه و فساد رو منتشر میکنه. میگن آزادیه، شما نمیگید اعتراض میکنید. یعنی دموکراسی از بودن آزادی فردی انسان در این که هر کاری رو بخواد بکنه، حتی وقتی جسارت به نبی اکرم میکنه و امام فتوا میدن که محدود رو دمه، اونا میگن شما چه حق دارید آزادی انسان رو محدود بکنید؟ یعنی انسان مداری و اصل شدن آزادی فردی تبدیل به یک ارزش میشه که همه ارزش ها اون رو تعریف میشن. این اشهای فساد، این که ارزش ها رو اینقدر تغییر بدن، این یه مقیاس جدیدی از دنیا پرستیست در گذشته. نه تکنولوژیش بوده، نه نرم افزارش بوده، نه سخت افزارش بوده، نه ارزش‌های متناسبش جهانی شده بوده. بعد ما مولعت ظلمن و جورا همه روابط میشه فاسد. خب نهار بکنید، همینطوری که پرستش مادی میتونه مقیاسش عوض بشه، پرستش الهی هم مقیاسش عوض میشه. واقعا با ظهور نبی خاتم و اوصیای مکرم ایشون صلی الله علیه و آله و سلم مقیاس عبادت عوض میشه. در عصر ظهور که خلافت الهی تحقق پیدا میکنه، مقیاس عبادت اجتماعی عوض میشه. اگر خلاصه شما عبادت رو فقط در روابط فردی برگردونید، وحدت اجتماعی و نظم و ساختارهای اجتماعی و پیچیده‌تر شدن جامعه و تکامل اجتماعی رو جدای از عبادت تعریف کنید، بنابراین حیات اجتماعی فقط بستر ارضاء نیازهای طبیعی است، دیگه الهی و غیر الهی ندارد. یک هدف اجتماعی بیشتر پیدا نمی‌کنه، اونم توسعه به اصطلاح امروزیش. ولی اگر خود جامعه و روابط اجتماعی و پیچیده‌تر شدنش میتواند دو محور داشته باشه، محور عبودیت و استکبار. بنابراین شما دو جور جامعه و دو جور روابط اجتماعی، دو جور به اصطلاح تکامل اجتماعی میتونید داشته باشید، تکامل الهی و مادی، که حالا تکامل مادی هم خواستید اسمش رو تکامل بگذارید خواستید نگذارید، مهم اسم نیست. یکی به سمت تعالی، یکی به سمت توسعه اهتزاز و ارضاء نفس. مقابل توسعه اجتماعی، تعالی اجتماعی مطرح میشه. ولی اگر شما فهمیدید نه، عبادت مال حوزه روابط فردی انسان، اونجاست که فقط استکبار و بندگی اتفاق میفته، تعالی و به اصطلاح استکبار فقط در حوزه زندگی فردی انسان است. انسان میتونه انسان متعالی بشه، میتونه انسان فاسدی بشه، میتونه عقل بشه، میتونه کافر و منافق و مستکبر بشه. ولی اگر فهمیدید نه، جامعه و وحدت اجتماعی، ارواح هم مرتبط میشن، این وحدت ارواح انگیزه هاشون به هماهنگی میرسه، افکارشون رفتارشون هماهنگ میشه، این محورش میتونه انگیزه الهی باشه، میتونه مادی باشه، میتونه استکبار باشه، میتونه عبودیت باشه. خود جامعه به بستر تقرب و تعالی و بستر استکبار و توسعه کامرانی مادی میتونه تقسیم بشه. اون وقت اگر بستر تعالی و سقوط جامعه رو مثل بستر تعالی فرد و مثلا سقوطش وقتی میخوای تعریف کنی، مدارش به قانون برگردونی، قانون خوب و بد مدار خوبی و بدی میشن. ولی اگر به جریان اراده واحد برگردوندید، به اون ولایتی که جاری میشه، میگید اگر ولایت ولایت حق بود، ولایت الهی در جامعه جاری شد، خلافت الهی جاری شد، جامعه نورانی میشه. اگر اراده نورانی محور اراده های اجتماعی قرار گرفت، اراده ها همه نورانی میشن، شدت نورانیت رو من پیدا میشه. و اگر اراده ظلمانی محور اراده ها قرار گرفت، دائما جامعه ظلمانی تر میشه. بنابراین ظلمانی شدن جامعه و نورانی شدنش تابع ولایت. شریعت و قانون از فروع ولایت میشه، طریق جریان ولایت حق و باطل میشه، اراده های باطل مناسک باطل برای بشر درست میکنن. من اگر مگران تمدن های مادی مناسک پیچیده ندارم، مناسک روحی هم دارن، یعنی تربیت روحی میکنن انسان هاشون، اخلاق درشون ایجاد میکنن، خلقشون عوض میکنن. اینطور نیست که اونا خلق درست نمیکنن، خلق مادی درست میکنن، فکر مادی و بینش مادی درست میکنن، دانش مادی ایجاد میکنن، تکنولوژی و از کنم فناوری های مادی ایجاد میکنن، ساختار های مادی ایجاد میکنن، محصولات مادی ایجاد میکنن، جامعه مادی میکنن. یعنی در همه روابط اجتماعی، سخت افزار، نرم افزار و حتی باطن روح اون جامعه، ظلمت و تیرگی و تاریکی رو جاری میکنن. در اون جامعه نظم هست، نظم مادی، تقوای مادی هست، تقوا دارن، خوف و طمع دارن، میترسن، یه کارایی رو نمیکنن، پشت چراغ قرمز وامیستن، نمیدونم یه حقوق ظاهری رو کاملا مراعات میکنن، نظم رو مراعات میکنن، اما همون انگیزش مادی، تقوای الهی و مادی پیدا میشه. بستر محور تکامل جامعه و تعالی جامعه و یه سقوط جامعه میشه ولایت حق و باطل. اگر سرپرستی حق واقع شد، اگر جامعه در همه رفتار خودش اون ولایت حق رو قبول کرد و فرمان پذیری داشت و اون فرمان، اون اراده درش جاری شد، اراده ها حول یک اراده نورانی شکل گرفتن و تبعیت از اون اراده نورانی کردن و اون اراده نورانی در باطن این اراده های دیگه جاری شد، عنایت می‌فرمایید، فرمان پذیری یعنی همین دیگه، یعنی اون ولایت بالا جاری میشه در پایین. مثل انرژی هایی که با هم دیگه ارتباط بلا تشبیه ارتباط برقرار میکنن، جاذبه زمین در دست ما الان هست. اگر کسی تولی پیدا بکنه، جاذبه ولایت، اما از ولایت حق و باطل درش جاری میشه. اگر جامعه حول اراده واحد جذب شد، اراده حق و نورانی، تبعیت کرد، اون اراده جاری شد، دائما جامعه نورانی میشه. روحش، فکرش، عملش، ساختارهای اجتماعی، همه چیش نورانی میشه. دانشش، تکنولوژیش، تمدنش میشه نورانی. و اگر اراده ها هور اراده ظلمانی جمع شدن و جاذبه اون اراده بود که اینا رو به سمت اون مقصد فاسد پیش میبرد، هر چه پیشتر میرن پیچیده تر میشن، نظم دقیق تر پیدا میکنن، شرح صدر بیشتری در تحمل دنیا پرستیشون و کفرشون پیدا میکنن، شرح صدر در کفر پیدا میکنن، ولی دائما هم ظلمانی تر میشن. پس دو نکته رو ما اینجا اشاره کردیم. یکی این که جامعه فقط بر بستر نیازهای طبیعی شکل نمیگیره، بلکه جامعه ممکن است محورش ارضاء نفس باشه، ممکنه محورش تقرب باشه. در جامعه‌ای که محور تقربه، نیازهای طبیعی نادیده گرفته نمیشه، نیازهای متعالی تری در انسان احیا میشه، این نیازهای طبیعی هم هدایت میشن به سمت هدف متعالی و شکل داده میشن به سمت هدف متعالی، به سر تقرب میشن. و این دو جامعه هم دائما پیچیده تر میشن، یکی به سمت تعالی حرکت میکنه، یکی به سمت توسعه. و پرستش فقط فردی نیست، روابط اجتماعی هم به سر پرستش هم. و تعالی جامعه یا سقوط جامعه در محور نظام خلافت و ولایت و تولی میشن. اگر ولایت و تولیش ولایت و تولی حقی بود، دائما این جامعه وحدتش به سمت نورانی تر شده پیش بود و الا به سمت ظلمانی تر شده پیش بود. خب خوب نایب بکنید، پس محور نورانی شدن یا ظلمانی شدن میشه چی؟ محور عبودی، گسترش عبادت و هدایت یا استکبار ظلمت میشه ولایت. به تعبیر دیگه اون ولیی که جامعه رو هدایت میکنه و جامعه هدایت او رو قبول میکنه. اگر ولی هدایت عبد ولی الله، ولایت الهی جاری میشه در شما. اگر ولی الهی نیست، ولی طاغوته، اولیاء طاغوته، ولایت طغیان، جامعه میشه ظلمانی. خوب نایت بکنید، این نقطه را اشاره کردم. ولی یه حق وقتی سرپرستی میکند، خوب که دقت کنی میبینی داره تو سرپرستی خودش هم عبادت میکنه، از اول داره عبادت میکنه و عبادت رو روش میده. وقتی به او تولی پیدا میکنن، دعوتش دعوت به خود نیست، وقتی هم دعوت او رو قبول میکنن، باز هم اونها رو در مسیر خودش حرکت نمیده، اونها رو به سمت خدا هدایت میکنه. اراده طریق جریان هدایت الهی میشه. امیر اون اسلام فرمود من شما رو برای خودم نمیخوام، برای خودتونم نمیخوام، برای خدا میخوام. این را فرمودیم در نقلی که به حضرت نسبت بودش. خب اناد بکنید، این ولایت حق وقتی جاری میشه، این ولایت حق در واقع پرستش ولی هم در واقع خوب اناد کنید، عبادت اوست که جامعه به شرطی که جامعه بپذیرد که این عبادت رو قبول بکنه، به اون عبادت و سرپرستی درش. لذا عبادت و سجده نبی اکرم یکی از شعونش سرپرستی بشریت. سجده نبی اکرم، اگر این نور سجده جاری بشه جامعه، شاید معنی این روایت که میفهمد بنا عبد الله بنا عبد الله همین باشه، که عبادت اونها یک شعنش بین خودشون و خداست، یک شعنش سرپرستی. اون عبادتی که ولایت اونهاست وقتی جاری میشه جامعه بندگی. اگر این نکته رو بشه عنایت کرده باشید که جامعه یک وحدتی داره، وحدت احوال، وحدت افکار، عقاید، رفتار، دانش، این پیچیدگی بر محور اراده ولی حق یا باطل. اراده ولی حق حول سجده خدای متعال، اراده ولی طاغوت هم استکبار. یکی استکبار در جامعه میدمد، یکی توحید. این جریان سرپرستی توحید در واقع نازله عبودیت اون است. عرض کردم ولایت خلیفت الله از شؤون عبودیتش، عبد از بعد بنیست، از شؤون عبودیت اوست و طریق جریان عبادت هم است. عبادت میکند خودش در سرپرستی و عبادت رو پوش میدهد. این سه نکته رو عنایت کنید. ولایت ولی خدا فرع بر عبودیتش از یک، از شؤون عبودیتش. خود سرپرستی عین عبادت است. دو، سرپرستی عبادت است. سه، رضا به نام خداوند. صلاح جامعه به صلاح ولایت، فساد جامعه به فساد ولایت.
فرض کنید که ولایت تحقق پیدا کرد و جامعه هم قبول کرد، اما همیشه یک عده‌ای هستن که مخالف این ولایت هستن و این طبیعیه که در آحاد ملت یه عده‌ای مخالف باشن.
اونا عضو جامعه موحدی دیگه نیستن، ولو از نظر جغرافیایی اینجا زندگی میکنن، عضو جامعه دیگری هست. مال تامش مال هست ظهوره که ولایت باطل بساطش از عالم جمع میشه، اکملش در بهشته.
هیچ مخالفی در صورت نخواهد،
قدرت اجتماعی ندارن مخالفین، اگرم باشن قدرت اجتماعی و جامعه ندارن. اینا از مرمودیم. ممکنه یک کسی تو جامعه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، تو لشکر امیرالمومنین ارباب خدا سلام الله علیه باشه، ولی عضو لشکر معاویه است، چون دلش با حضرت نیست، فکرش با حضرت نیست. اینا اثر بودین. ممکنه کسی الان توی شاه آفریقا باشه، عضو جامعه ایران باشه. ممکنه در ایران باشه، عضو جامعه آمریکا باشه. اون چه این جامعه رو به هم گره میزنه، همدلی و همفکریست و همکاری، وحدت انگیزه محورش هست، وحدت ایمان. لذا جغرافیاش جغرافیای ایمان و انگیزه است. الان شیعیان لبنان و اونهایی که اون برای عالم هم هستن دل میسوزنن برای این اهداف، با ما یک جامعه هست، ما هم برای اونا دل میسوزن. از پیروزی اونا ما خوشحال میشیم، اونا از پیروزی ما خوشحال میشن، اونا شکست بخورن ما ناراحت میشیم. و بلیست یه کسی هم ممکنه تو ایران باشه، از این که فرض کنید ما غلبه کنیم بر امریکا ناراحت میشه، از این که حزب الله پیروزی بر اسرائیل ناراحت میشه، عضو جامعه یهود و کفار دیگه. همینجوری نیست، این همدلی اصلشه. همدلی علامت ارتباطه. این که گفته شده امر به معروف حد اقلش میل قلبیست، نهی از منکر حد اقلش نفرت قلبیست، یعنی همین دیگه. میل و نفرت اساس وحدت. اوسق بر ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و الموالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله. پس اجمال این جلسه ما همین نکته بود که این ولایتی که ما میگیم امام ولایت داره، این ولایت برای ایجاد نظم نیست. بله اگر کسی گفت آقا عبادت فقط مال حوزه باطن انسان، تو حوزه حیات اجتماعی که میاد زندگی اجتماعی برای تأمین معاش انسانه، زنده بمونه تا خدا را عبادت کنه، ولی خودش عبادت نیست. وقتی میگید بشر برای اینکه زنده بماند باید حیات اجتماعی داشته باشه، نظم میخواد، نظمش هم دینی و الهی نداره، یه ناظمی هم میخواد ناظمش امامه. اون وقت اگر اونجوری گفتید هیچ ضرورتی نداره که ناظمش هم امام باشه، خودشون یه نظمی برای خودشون درست کنن، خدا رو بپرستن دیگه. دین حداقلی همین میگن دیگه، وقتی میگن حکومت دینی نداریم، میخوان بگن حیات اجتماعی ربطی به پرستش خدای متعال نداره. دعوای ما با اونا سر همینه که میگیم حیات اجتماعی هم یا بستر استکبار یا بستر توحیده. لذا دعوای ما با دین حداقلی ها در واقع در تفسیر توحیده. ما میگیم توحید باید در حیات اجتماعی بشر هم جاری بشه. طریق جریان توحید و استکبار هم ولایت حکومته. حالا دیگه این در جای خودش، بعد من اگه فرصتی خدای متعال بده رابطه این مبنا رو با نظریه ولایت فقیه امام این موقعی عرض میکنم که امام مثلا ولایت فقیه رو از ولایت عرفانی شروع میکنن، بعد تبدیلش میکنن به ولایت فقیه. حالا چرا این ولایت رو به عارف نمیدن، اونم بعد بحث بکنم. مثلا بعضی از اتباع سیاسی امام بعد از اینکه امام از دنیا رفتن گفتن بله ما ولایت عرفانی امامو قبول داریم ولی ولایت فقیه نه. عنایت میکنیم. بعضی هم اینجوری گفتن بله امام ولایت باطنی هم داره، اما ولایت باطنی در حوزه حیات فردی نیست، به حیات اجتماعی که میرسه ولایت برای امام معصوم هم قائل نیست. دیدید بعضیشون میگن ولایت فقیه مجازن، در مجازن، در مجازی، یعنی میگن خدای متعال علیه الله بر در عرصه حیات اجتماعی انسان ولایتی نداره، تا چه رسد انبیا و اولیای معصوم، تا چه رسد فقیه. عنایت کردید. این حالا مبناست، من مبنا رو عرض کردم، روبنا رو بعد باید بهش مفصل بپردازیم. اگر شما قبول کردید ما دو جور جامعه داریم، در جامعه الهی انگیزه ها از آغاز الهی است، دائما هم تهذیب میشه و ارتقا پیدا میکنه، نیازهای مادی و طبیعی انسان هم ارتقا پیدا میکنه، ارتقاء جهت اصلاح میشن، گرچه حذف نمیشن، اصلاح میشن، بهینه میشن، هدایت میشن. یک نیازهای متعالی هم آرام آرام شکل میگیره، اون نیازها هم رشد میکنه. در جامعه مادی هم نه، ولایت باطل، ولایت باطل احوا رو تحریک میکند، ولایت حق تقوا رو تحریک میکنه. و همه نیازهای طبیعی انسان رو در بستر تقوا ارضا میکنه. اگر اینجوری شد، همه زوایای جامعه یا نورانی نور ولایت حق میشه یا ظلمانی میشه، یا التقاط و شرک میشه تو جامعه. ما الان جوامعمون التقاطی، صد جامعه شیعه خیلی جاش ولایت کفار رو قبول کردیم، نظم کفار رو قبول کردیم، مثل همونا زندگی میکنیم، مثل همونا میخوریم، تفریحمون مثل اونا شده، همینجوریه دیگه، الگوی اکل و شرب. و البته عمق جامعه و باطنمون نورانیه به نور ولایت. جامعه کفار هم اگه نگاه بکنید، باطنش ظلمانی، ظاهرش هم ظلمانی است. یک جاهای نور ولایت انبیا ظاهرش رو نورانی کرده. یادم هست از علامه اسماعیل موقعی میفهمیدن که این که ابن زیاد تو مجلس خودش میگه که کیف رأیت صنع الله به اخیه، این چه ادبیات ابن زیاد نیست، صنع الله و اینا که او نمیفهمه، این ادبیات وجود مقدس نبی اکرم است که او رو مجبور کرده اینجوری حرف بزنه صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی ظاهر دهانش نورانی و اون ادبیات، باطنش ظلمانی است. مثل خود مؤمن که عرض کردیم، مؤمن ممکنه گناه بکنه ولی باطنش نورانی است، فاسق العمل طیب الروح. ولی کافر فاسق الروح ممکنه عمل ظاهریش هم پاک باشه، این عمل مال او نیست. لذا در قیامت هم در اینا اصلاح میشن دیگه، خوبیا برمیگرده به مدار خودش، بدیها برمیگرده به مدار خودش. مثل لجن و عطری است که با هم باطی شده، لجن از باطنش معطره، باطنش متعفنه و عطر از باطنش معطره. یه جایی هم بوی خوش بده لجن، مال خودش نیست، مال عطر. جدا میشه عطر، بوی او هم میره برمیگرده به عطر. لجن هم جدا میکنن، تصفیه میکنن، بوی عفونت داره فقط دیگه. این مؤمن هم اگه به لجن آلوده شده باشه میشورنش، فقط بوی عطرش میمونه. بنابراین نهایت بکنید ما دو نوع جامعه داریم. اینطور نیست که جامعه بستر نیازهای طبیعی است، الهی و غیر الهی نداره. نظم میخواد، امام ناظمه. امام برای امام بعضی دو تا ماموریت گفتن، ولایت باطنی در حوزه فرد، نظم اجتماعی. خب اگه بخواید اینجوری تعریف کنید، چرا این نظم رو به امام میسپرید؟ این دیگه ربطی به دین و خودشون یه نظمی درست کنن بعد خدا رو بندگی بکنن، عنایت فرمودید. این نیست، امام ولایتش بستر جریان پرستش خدای متعال در تکوین و تاریخ و جامعه است، بنا و بدن. همه عرصه های پرستش به نور امام نورانی میشه. اگر نور خلافت امام جاری شد، همه روابط اجتماعی میشه نورانی. حالا یه بحث دیگری است، بعد شایدش بپردازیم که جامعه پردازی و حول امام یعنی چی. عبادت اجتماعی که ما مؤمنین ازش غافل شدیم، که زیارت عاشورا مناسکش رو توضیح میده و در روایات آمد. فقط فعلا بحث من جامعه پردازی و حول امام نه. بحث اینه که ولایت امام موضوعاً فرق بر عبادت امام، خودش پرستش خدای متعال، موضوعش هم سرپرستی تقربه. امام عبادت میکند که جامعه عبادت میکند، بنا و بدر الله. ما اگر نماز میکنیم، نمازی نماز است که در تبعیت از نبی اکرم باشه، یعنی نور نماز نبی اکرم و ولایت حضرت باشه. و به عکس جامعه کفرم ظلمانی می شود به ظلمت ولایت. لذا اولیاء طاغوت محورن، لذا در روایت داره فلانی و فلانی همه گناه های تاریخ باشون نوشته می شود. محور ظلمت و زلالت در تاریخ هم، محور بست استکبار و طغیان هم. و بدی کار همینه که گناهان انسان، انسانی که تحت ولایت اونا قرار میگیره و ولایت اونا رو میپسنده، در استکبار تاریخی اونا به نحو مشاع شریک میشه. دیگه فقط گناه خودش نیست. اینه که در روایت داره که گناه ولی طاغوت عباد حق مزو عبادت اولیاه، و عبادت ولی حق حق مزو سیئات. اون حق مزو حسنات اولیاش رو، اینم حق مزو سیئات اولیاش رو. کسی که تو جامعه امیرالمومنین خوب بشینه که با عبادت امیرالمومنین شریک میشه، چون عبادت حضرت رو دوست داره. عنایت کردی؟ وقتی اون عبادت رو دوست داشت، عمده رشد انسان با اون عبادته. کمال انسان به عبادت ولی خداست. عبادت ما که کمالی نمیاره که. اینه که اینا در عبادت اولیاء خدا شریکن، اونا هم در معصیت مستکبرین. هزار هزار سال نماز بخونه، نمازش دیگه با یک کسی که در جرم یزید شریکه دیگه نمازش چه کار ازش میاد؟ حالا انشاءالله این بحث رو اگر خدا متعال توفیق داد ادامه میدیم. فی الجملهش همین بود که دایره ولایت امام موضوع سرپرستی عبادت، گسترش عبادت و نور و هدایت، دایرش هم همه عرصه حیات اجتماعی، موضوع سرپرستی عبادت. حالا البته بعد عرض میکنیم نظم هم از توش در میاد، عدالت هم در میاد، ولی عبادت متفرعه بر عبادت، نظم در پرستش و متناسب با تکامل پرستش. والحمدلله.